دیشب تماس گرفتم به من دید خدا تلفن جواب نداد و صبح پیام داد که خیلی عذرخواهی که من متوجه نشدم فلان لفاف، اجازه من تماس بگیرم که من دیگه درس داشتم اجازه ندادم بهش تماس بگیرم. اگر حالا اشاره ظهر که شد خودم باز بهشون تماس میگیرم و پیگیری میکنم ان شاء الله. جایی یک کمی لای در بیشتر باز بشه به خاطر رفتن آده حق دیگه. حالا چی بگیم؟ والله حرف سلام من خواهیس بله ما وارد مصادق نمیشیم. خب حاجه هم آمدن دیگه، فکر کنم که درس رسمیت بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که آغاز کرده بودیم در باب ضروری و ضرورت بود. البته حالا با توضیح که شاید بعداً هم اشاره بکنیم، میشد این بحث رو در جای دیگری و در ذیل یک عنوان دیگری طرح بکنیم، لکن حالا اینجا طرح شد باز به مناسباتی، ولی اشاره خواهیم کرد این بحث کجا دیگه جای طرح داره. عرض کردیم که فیما نحن فیه چند بحث و چند مسئله قابل طرحه که حالا الحمدلله هنوز پای تابلو هم مانده، که المسئله الاولا تعریف الضروری ضمن بیان اقسامه و ذکر بعض مصادیقه على سبیل المثال، که این رو بهش پرداخت. فقط در باب تعریف ضروری من اگر بخوام دوباره حالا یادآوری هم بکنم، عرض کردیم که ما سه قسم برای ضروری قائل هستیم: ضروری دین، ضروری مذهب و ضروری فقه یا ضروری عند الفقها. در بحث ضروری دین گفتیم امر معروف لدى عموم المسلمین فی عصر النبی صلی الله علیه و آله. در باب ضروری مذهب هم گفتیم امر معروف لدى عموم الشیعه فی اعصار الائمه. و در باب ضرورت فقه و ضروری فقه هم عرض کردیم که امر معروف لدى عموم الفقها، به این بیان عرض کردیم. الا انه که نکته واضح هست، یعنی نیازمند شاید حتی تذکر هم نباشد، ولیکن به جهت داد در نبند بشه در نبندید باز بشه این اختفا. عرض کنم خدمتون که بله، لکن حالا برای این که دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای هم باقی نماند، این رو مورد تأکید قرار می‌دهیم. و اون این که وقتی میگیم امر معروف لدى عموم المسلمین او لدى عموم الشیعه او عموم الفقها، این واضح است، یعنی امر اسلامی به ما هو اسلامی، امر من الاسلام، امر منتسب الى الاسلام بما هو منتسب الى الاسلام، امر مسند الى الاسلام بما هو مسند الى الاسلام، معروف لدى عموم المسلمين. این دیگه واضح است دیگه، تذکر نمیخواد. اما حالا اگر کسی بخواد که دقیق‌تر باشد تعریف، این رو به این شکل بیان کنیم، چون حالا کسی که معمولا ضروری که معنا نکرده است که تعریف نکرده، ما به اقتضای بحث خودمون که می‌خواستیم کامل باشد ضروری معنا کردیم. پس اینطور بگیم، بگیم امر اسلامی یون معروف، یه کلمه اسلامی شما اضافه کنید، یعنی امر اسلامی که شناخته شده است در نزد عموم مسلمین، یعنی به ما انه اسلامیون شناخته شده، یعنی عموم مسلمین میدانند که این امر یک امری است که همه قبول دارن که این جزء اسلامه، بخش از اسلامه. این دیگه بدیهیه براشون، جای انقلت و قلت، جای اشکال و استشکال نداره، حرف و حدیثی نداره. یه شاهدم براش ذکر میکنن، این شاخص نیست تا شاهده، یک شاهدم ذکر میکنن تا اگر کسی از خارج از جامعه مسلمین وارد جامعه مسلمین شد، مدتی در بین اونها زندگی کرد، او هم میفهمد که مسلمان ها آدم هایی هستند که همچین برنامه هایی دارن. باز بگم این شاخص نیست، چون حالا ممکن است مسلمین به جهتی که منتسب به یک سرزمین به لحاظ جغرافیایی مثلا هستن یا به لحاظ تاریخی آداب و رسومی دارن هم یه چیزهای عرفی مازاد بر اسلام داشته باشن. من این حرف کنم که تاکید کنم شاخص نیست، شاهده از این هست. نه، اون شخص بفرمد که آقا به هر حال مسلمین به ما انهم مسلمون ار منظرتونی همچین کارهایی انجام میدهن و اینها براشون وجود دارد. در تقدیر حالا اینم یه تذکری بود در مورد اونم همینطور امرون اسلامی و معروف لدا عموم شیعتی اعثار الائمه میشود ضروری مذهب و هاکزا ضروری فقه. این تذکری در مورد اون مسئله اولا که عرض شد. خب مسئله ثانی هم این بود که حکم الاجتهاد فی الضروریات که نبنده دا جاها در رومان تازارن تا آخر کلاس در عرض رو حتی این که امر اصلا حق دارن رفقا، ما رفقایی که سال قبل بودن ما سه سال تمام میگفتیم آقا در رو ببندید، امسال میگیم در رو نبندید، رفقا هنوز استصحاب میکنن بر اون نزعه استصحابی از حق دارن، یعنی بالاخره ما تکلیفمون روشن نیست چی کار میشه کرد دیگه. ما ظاهرا این سه سال دوران دعوت مخفیانه بوده دیگه، الان خارج شدیم یا بگیم از شعب ابی طالب خارج شدیم. بله و از تقدیر به هر بیانی که شما بخواید بفرمایید. خیلی نکته بعدی هم حکم الاجتهاد فی الضروریات بود که این رو هم اشاره کردیم به همون بیانی که اساسا کما لا موضوع علی التقلید فی الضروریات لا موضوع علی الاجتهاد فیها ایضا، که البته آقایون اینجا معمولا به عنوان تقلید میپردازن، مثل اون بیانی که از مرحوم آیت الله خویی خواندیم براتون لا نکرر ولا نعید، یا اون بیانی که مرحوم آیت الله یاسد عبدالاعلای سبزواری در مهذب الاحکام دارن که بعد از اینکه ضروریات رو ذکر میکنن در شرح قروه در همون ذیل مسئله 29 اونجا میفرمایند که ولا وجه للتقلید في هذه الامور لصحه الاحتجاج بكون الشيء ضروريا وهو من اقوى الحجج. همین که کسی میگه آه چرا شما میگی این جزء اسلامی اون ضروریات دیگه احتجاج نمیخواد، بحث نداره دیگه، همین ضروری بودن من اقبل حجج. این بیان ایشون بود. عرضم خواهدیم که عرض کردیم که کما لا موضوع علی التقلید لا احتیاج علی التقلید فی الضروریات لا موضوع علی الاجتهاد فیها، رو گفتیم اصلا اجتهاد معنا ندارد. با اون بیانی که توضیح دادیم و گفتیم دیگه تکرار نکنیم. بیان مرحوم آقای صدر هم در الفتاوی الواضحه همین بود که ایشون بعد از اینکه حالا اشاره کردن به ضروریات، منتها ایشون دیگه فقط به تقلید اکتفا نمی‌کنن، کامل‌تر میگن میفرمان فان هذا النوع من الاحکام لا اجتهاد فيه ولا تقلید ولا احتیاط. این جور اموری که از ضروریات هستن نه اجتهاد درشون معنا دارد، اجتهاد درشون هست، نه تقلید و نه احتیاط، اصلا جایی برای این امور نیست. خب اینا رو جلسه قبل گفتیم، اگر بزرگواری احیان جلسه قبل نبوده است رجوع بکند حالا یا به نوشته های دوستان یا احیانا اون صوتی که بعضی از دوستان ضبط کردن اون رو ببیند دیگه. ما فقط داریم خورده ریزاش رو عرض میکنیم و مورد تأکید قرار میدیم. در مسئله ثالثه هم حجیت و ضروری و اعتبار و فی مقام الاستدلال علی حکم آخر رو عرض کردیم. مسئله ثانیه این بود که بخواییم در خود ضروریات اجتهاد کنیم، مسئله ثالثه این است که نه، استنادن الی ضروریات بخواهیم، مستندن الی ضروریات بخواهیم، حکم مسئله دیگه رو استکشاف بکنیم، که هم بیان مرحوم آقای اسد عبدالله سبزواری در مهذب رو گفتیم که میگد که و هو من اقبل حجج، من اقبل حجج، بیان ما این بود که بله از ضرورت من اجل طرق و اقواها للاستدلال و الاستنباط. مسئله رابعه هم ظاهرا عرض کردیم که مصطفی حجیت ضروری قیاسا بالاجماع و شهرت و غیره، ما که عرض کردیم که از همه اینا بالاتره، ضروری از همه اینها بالاتر هستش. فقط یه نکته ای از این بحث باقیمون که ذیل مسئله رابعه که باید اشاره بکنیم و اون این که یک فارق اساسی میان ضرورت و عناوین دیگر مثل اجماع، شهرت و غیره ما وجود دارد و اون فارق این است که ضرورت، وقتی بحث از ضرورت مطرح میشه، ظرف تحقق ضرورت عامت الناس و عموم المسلمین اب شیعه است. به بیان امروزی ها افکار عمومی، بدنه جامعه، حالا بیان امروزی ها، حالا بیان خودمون، همون بفرمایید که عامت المسلمین، بفرمایید که عامت الناس، به این بیان هستش. ضرورت وقتی شکل میگیرد میگیم هادا امر ضروریون یا ضروری الانتصاب الى الاسلام، ضروری الاسناد الى الاسلام، یا انتصابه الى الاسلام من الضروریات، و به شکل خلاصه میگیم هادا امر ضروری و من الضروریات، به این بیان عرض میکنیم و حالا بزرگان میفرماین، مرادشون نستش که این در نزد عموم مسلمین یا عموم شیعه، یعنی مردم، مردم کوچه و بازار، متشرعین در بین اینها، این دارای یک معروفیتی است، انتصاب او به اسلام کاملا معروف و مشخص. ولی عناوین دیگری که در میان فقها وجود دارد، مثل اجماع فقها یا مشهور فقها یا عناوین دیگری از این قبیل، اینها نه، اینها فقط در میان فقها مطرحه. وقتی میگیم هذا الامر اجماعیون، یعنی فقها در این مسئله اجماع دارن. وقتی میگیم هذا الامر مشهورون، یعنی بین فقها دارای شهرت است. وقتی میگوییم این امر بفرمایید که متفقون علیه، باز بین فقها مورد اتفاق است، لا خلاف بین فقها است، و ها کذا عناوین دیگر، اینا بین فقها هستش. پس این فارق اساسی شد که در ضرورت ما با عامه المتشرعین کار داریم، در این عناوین نه، فقط با فقها کار داریم، نه با سایرین. که مردم چی فکر میکنن، مردم چگونه رفتار میکنن، برخورد مردم با این مسئله چیست، این کاری باهاش نداره. مگر یک مورد، و اون ضرورت فقهی است. چه بسا بتوانیم بگوییم که آنچه که ما به نام ضرورت فقهی مینامیم، فقط در دانش فقه و در بین اهل علم و فقها مطرح هستش. بله، از سه قسم ضروری گفتیم، ضروری دین، ضروری مذهب و ضروری فقه، فقط قسم سومش، قسم ثالثش، این بفرمایید که این نه، کاری با عامه المکلفین و عامه المتشرعه ندارد، فقط در میان فقها، مصنفین کتب فقهی و اهل علم و فقه مطرح هست. البته یه نکته اینجا هست، چه بسا، حالا بعدا تسالم را انشاءالله تعالی ازش گفته او خواهیم کرد، چه بسا ما بگیم که ضرورت فقهی به عناوینی نظیر تسالم هم قابل تحویل باشد. یعنی میگیم آنچه که ما بهش میگیم امر ضروری فقها و فقهیا و عند الفقها، در واقع همون امر متسالم فیه و متسالم علیه ارکان که عند الفقها باشد، به این بیان. چه بسا این رو در حقیقت ضرورت فقه را ببریم زیل عنوان تسالم، که حالا عنوان تسالم بعدا متعرض خواهیم شد. این هم حالا یک نکته بود که حالا یا شما این رو زیل مسئله اولا میتونید بیان بکنید یا ذیل مسئله رابعه، فرقی نمی کنه. بعد تقریبا این هم یک فارق اساسی میان ضرورت و عناوین دیگر بود که اشاره کرد. اما الخامسه، حجیت دعو الضروره و ضرورت المنقوله، این که آیا اگر کسی مدعی ضرورت شد، مدعای او این بود که در این مسئله ضرورت وجود دارد، هذا الامر ضروریون، این حکم ضروریون، مثلا ادعای ضرورت کرد، ناقل ضرورت بود، بابا عند المسلمین فی عصر النبی کان هذا الامر ضروریا، عند الشیعه فی اعصار ظهور الائمه، فی اعصار الائمه المعاصرین للائمه المعصومین علیهم الصلاه والسلام کان هذا الامر ضروریا عند الشیعه. خیلی خوب، اگر این طور گفت، اگر به این بیان مطرح کرد، آیا این دارای حجیت هست یا دارای حجیت نیست. تمام کلام اینجا همان کلامی که در باب اجماع منقول مطرح میشه، همان چیزی که در باب اجماع منقول ما میگیم اینجا هم ما میگیم، همون بحثی که مطرح است که بالاخره اجماعی که نقل میشود دائر مدار حجیت خبر واحد است. و بعد این اجماعی که نقل میشود اگر به این شکل باشد که لااقل برای خود اون شخص محصل عن حسن باشد، یعنی خودش رفته تتبع کرده، بررسی کرده، استقراء کرده، آراء رو به دست آورده، دیدگاه ها رو به دست آورده و فهمیده است این مسئله مجمع علیه، برای خود او محصل عن حسن هست و بعد نقل میکنم، ما که حجیت خبر واحد رو قبول داریم، بالاخص حجیت خبر واحد در موضوعات رو برای صحه میذاریم، اینجا لا اشکال و لا کلام، بدون شک و شبهه‌ای، بدون هیچ ریب و اشکالی ما میپذیریم. هم اولا حجیت خبر واحد رو قبول داریم و همین که ثانیا حجیت خبر واحد در موضوعات، لذا دیگه اصلا جای بحثی نداره. اما اگر این اخبار اخبار عن حسن نبود، اخبار عن حدثن بود، یعنی بر اساس این سری حدس و گمانهایی، بر اساس این سری ظنونی، بر اساس یک سری محاسباتی فرض کنید که اجماع رو نقل کردم، کلام در باب اجماع منقول رو تکرار میکنم که تکلیف ما در ضرورت هم مشخص بشه، بر اساس یک سری مثلا فرض بفرمایید که قرائنی که حالا قرائن اجتهادی است دیگه، خودش به ذهن شابت خواه وقتی اینطور باشد اونطور باشد، پس حتما اجماعی بوده مثلا، دقت بفرمایید. اگر اینطور شد، ما در صورتی که بگیم خبر واحد در اخبار حسی فقط حجت است و نه در اخبار حدسی، اونگاه اینجا میگیم نه، این حجیتی ندارد. البته اگر در ذکر شریف آیان باشد از ابحاث سال گذشته، ما اونجا اخبار حدثی رو هم تقسیم میکردیم، میگفتیم بعضی اقسامش حجیت دارد، بعضی اقسام حجیت ندارد. الکلام الکلام مطلب تکرار میشه. خب این در باب اجماع منقول، در باب ضرورت هم همینطوره. یک کسی رفته از تحقیق کرده، فحص کرده، بررسی کرده، متوجه شده است که اون امر ضروری هستش. البته حالا شاید شما میدانیم چه جور ضروری است که نیاز به فحص داره، چه جور ضروری است که فحص میخواد، نه این خیلی استبعاد نداره. بله یک سری از ضروریات هستن که اینها باقی موندن، یعنی کماکان هم برای ما ضروری هست. اصل وجوب صلات، اصل وجوب صوم، اصل وجوب، اصل حرمت مثلا زنا، اصل حرمت بفرمایید که شرب خمر مثلا، اصل حرمت خیانت و ظلم، چیزهای از این قبیل، اینا واضحه، هنوزم برای ما واضحه، هنوزم از ضروریاته. لیکن ممکن است بعضی امور ارسان خدمتون که اینها اینطور نباشد و از ضروریات نباشد. من مدتی قبل دیدم که با یه آقای مصاحبه کرده بودن و اون آقا، حالتون آقا خودش هم چه بسا، حالا بگذاریم، حالا بعد تقریم مصاحبه کردم، مصاحبه کردم با یک آقایی و بعد مصاحبه کننده گفته بود که چرا میگن حجاب از ضروریات دینه در حالی که اینقدر اختلاف نظر وجود دارد در باب حجاب بانوان. در باب حجاب بانوان گفته بود برخی از مراجع فتوا میدن که ستر عورتین کفایت میکنه، برخی که دیگه اون آقام که خودش هم به هر حال یه مقداری بگار و شنفکت داره، ایشون هم اعتراض کرده. خب رسول خیلی من تا حالا ندیدم که مجتهدی بگه در باب نساء ستر عورتین مثلا کفایت میکنه، من ندیدم. حالا اگه شما یعنی اون میخواست مسئله رو خیلی اختلافی جلوه بده، گفت چرا میگن حجاب از ضروریاته در حالی که اینقدر اختلاف درش هست. حالا اختلاف از کجا شروع کرد و از ستر عورتین نمده خانوم ها مثلا، و حالا غافل از این که اگه کسی با لسان روایت آشنا باشد، از لسان روایت استفاده میشه که امام هیکل و بدن خانوم اساسا این عورت حساب میشه، عورتی نیست، یک عورت بیشتر از کل بدنشه که باید پوشیده بشه. حالا کار به اون ندارم، من تا اون آقا که نمیدونست بنده خدا میگه عورتی اینجا هم دم به مرد و زن یکسان به کار میره، عرضم خواهدتون که و این چرا مثلا بعضی ها میگن عورته این کفایت میکنه، بعضی میگن نه حالا دیگه مقدار بیشتر بپوشونه، بعضی میگن حالا یه چیزی هم سرش باشه بد نیست. میخوام میگم یه اقوالی درست کرده بود، خودش یه اقوال درست کرده بود و خیلی جالب بود برای ما. حالا لو کننا فرضنا که اصلا این آقام دروغش راست باشه، چون دروغ دروغه، اون تا دروغش راست باشه واقعا ما این اختلاف نظران داشته باشیم. پس لااقل اصل وجوب حجاب ضروریه. شما در مورد میزانش و کیفیتش میگید اختلافه، اما دیگه اصلش رو که نمیشه بگید که ما در اسلام نداریم، در اسلام چیزی به نام حجاب نداریم. اصلش لااقل بگیم که اصل مثلا وجوب ستر و حجاب بگیم که از ضروریات هست. حالا علا فرض محال، حقیقتا هم محال، یه همچین اختلاف سهمگینی در نوع و کیفیت و مقدار حجاب وجود داشته باشد که چنین چیزی هم نیست. بگذاریم، پس اصلش از ضروریات. فرض بفرمایید که زمان بگذرد و امثال همین شخص مصاحبه کننده که زیاد هم هستن، خیلی زیاد هم هستن و این برابر این رسانه ها و این طرف و اون طرف اینقدر کار بکنن، اینقدر شبهه افکنی کنن، اینقدر فقها و اونهایی که دین رو میفهمن، اسلام شناس های حقیقی، اینها در انزوا قرار بگیرن که واقعا برای عموم مسلمین شبهه بشه و گمان کنن که حتی اصل حجاب هم جزء دین نیست، اصل وجوب حجاب ممکنه، نمیشه انکار که ممکنه یه امری در زمانی ضروری باشد در زمان دیگر ضروری نباشد. وقت در این حالت یک متتبعی میره تتبع میکنه و بررسی میکند، میگه من فهمیدم که در زمان پیامبر خدا حجاب از ضروریات بوده، در زمان اهل بیت حجاب از ضروریات بوده و اگرم کمتر از سخن میگفتن چون اصلا نیازی به این مطلب نبوده. من دیدم بعضی از جا اشکال میکردم که چرا پیغمبر خدا در زمانی که در مدینه بود و زنان یهودی بودن اونا رو مجبور نمیکرد حجاب داشته باشن؟ چرا نمیگفت به اونا که حجاب داشته باشید؟ خب آقا این سلب به سلب موضوعه، اصلا اونا بی حجاب نبودن که پیغمبر خود بخوادش تذکر بده. حجاب زنان یهودی به مراتب سنگینتر و قویتر از زنان مسلمان بود و خیلی رعایت میکردن، خیلی من احکامشون رو ببینید، من دیدم احکامشون رو از منابع خودشون بسیار سختگیرانه است. حالا نگاه نکنید الان دیگه رعایت نمی‌کنن، اما در اصل اون احکامشون بسیار سختگیرانه است. مسئله یعنی در حدی که اگر زنی بلند بلند حرف بزنه، بخنده، چیزای از این قبیل، شوهرش میتونه او رو بدون اعطای مهریه طلاق بده، یعنی اصلا مهریه ساقط میشه. زنی که بلند بلند بخنده و مثلا دیگران مردا صداشو بشنون فلان، در این حد سختگیری وجود داره. حالا تا برسد مسائل دیگه، حجاب و دیگه، اصلا نیاز نبوده پیغمبر بگه، وقتی اونا داشتن همه رعایت میکردن مثلا اون جای بحثی نبوده. بگذاریم حالا از این مثال در بیایم، مرادم این بود، میخواستم اینو عرض کنم که کسی بگه آقا اگر ضروریه چطور به کار به نقل رسیده؟ ضروری دیگه همه میدونیم دیگه، دیگه لازم نیست کسی برای کسی نقل بکنه. نه، ممکن است یه امری سابقا ضروری بوده و بعدن مثلا فرض کنید که آرام آرام با گذشت زمان، قرنها گذشته، در فضای عمومی جامعه دیگه اونقدر ضروری به نظر نرسد، یا ضرورت فقها بوده به مرور زمان آرام آرام مثلا این دیگه اونقدر شناخته نشده باشد. خب در اینجا کسی بیاد ادعای ضرورت بکند یا ضرورت رو نقل بکند، همون حرف هایی که در باب اجماع منقول مطرح است اونجا هم مطرح است. لکن یه بیانی دارد جناب شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب، این بیان بد نیست، مکاسب همون جلد اول، همین چاپای کنگره، عرضم خواهدتون که جلد اول صفحه 265 پایین صفحه، عرضم که بحثشون در بحث الاکتساب بالعمل المحرم فی نفسه هست، به حرف سین رسیدن، دارن سحر رو مطرح میکنن. میدونید که ایشون مقاصد محرمه به ترتیب حروف الف با پیش میرد دیگه، سحر رو دارد بحث میکنن. ایشون میفرماید که المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکوره فنقول اما الاقسام الاربعه، دارم مقاصد شیخ انصاری رو میخونم، مقاصد محرمه جلد، اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایضاح، از کتاب ایضاح فخر المحققین، فیکفی فی حرمتها مضافا الى شهادت المحدث المجلسی رحمه الله فی البحار. اینم مقداری محل بالاخره چیز رو دست دیگه، بعضی ها دلخور شدن، بعضی ها شماتت کردن که آقا دیگه مرحوم مجلسی رو همه به علامه بودن قبول دارن، همه کل فل کل میگن علامه مجلسی، ولی شیخ انصاری از مرحوم مجلسی با عنوان محدث مجلسی یاد میکنه. اینو گفتن اینو تنقیصه، اینو تنقیصیست که جناب شیخ اعظم نسبت به مرحوم مجلسی داشته. حالا بگذاریم، به هر حال می‌فرماید که مضافاً الی شهادت المحدث المجلسی رحمه الله، باشد ایشون تنقیص مد نظرش نبوده، اما بزرگان همه اینو اشکال کردن که شما چرا تنقیص کردید. مضافاً الی شهادت المحدث المجلسی رحمه الله فی البحار بدخولها فی المعنى المعروف للسحر عند اهل الشرع، عند اهل الشرع اینطور هستش، فیشملها الاطلاقات بله دعوا فخر المحققین، فخر المحققین فی الایضاح بله کون حرمتها من ضروریات الدین، که حرمت اینها از ضروریات دینه. ایشون ادعا کرده است که حرمت این اقسام از ضروریات دینه. و ان مستحلها، مستحلها کافر، کسی که اینها رو حلال بدانه، میدونی که منکر ضروری این البته با شرایطی این کفرش اثبات میشه، از مزاجتون که این کافر هست و هو ظاهر الدروس ایضا فحکم به قتل مستحلها، یا حکم به قتل مستحلها. بعد محل شاهد اینه بالای صفحه 266، ایشون میفرمان جناب شیخ اعظم انصاری، فانا و الم نطمئن به دعو الاجماعات المنقوله، گرچه ما اطمینانی به ادعای این اجماعات منقوله نداریم، فلانی میگه اجماعی است، فلانی میگه اجماعی است، ما این ادعای اجماعها رو خیلی قبول نداریم که هر کسی میرسه ادعای اجماع مطرح میکنه، الا تعبیر شیخ اعظم ببینید، الا ان دعوا ضرورت الدین مما یوجب الاطمئنان بالحکم و اتفاق العلماء علی فی جمیع الاعصار. دیگه وقتی کسی ادعای ضرورت می کند، میگه این امر ضروری دین است، امر من ضروریات دین، این ادعا دیگه ادعای معمولی نیست. در ادعای اجماع آیان عنایت بفرمایید این مبنا چیه؟ در ادعای اجماع مبنای قائلین به حجیت اجماع متفاوته، برخی اجماع حدسی قبول دارن، برخی اجماع لطفی قبول دارن، برخی اجماع دخولی قبول دارن، برخی یعنی مبانی مختلفی است. آیان در رسائل به تفصیل اینها رو دیدید، در کتاب‌های دیگر دیدید. بر تقدیر مبانی قائلین به حجیت اجماع مختلف است، لعل کسی قائل به اجماع شده باشد، اساسا در نزد ما مبنای او رو قبول نداریم، لذا نمیتونیم بپذیریم ادعای اجماعی او رو. چرا؟ چون اصلا ادعای او رو قبول نداریم. و همچنین برخی ها در ادعای اجماع یه طرقی رو طی کردن یا یک چیزهایی گفتن که محل اشکال است برای ما. فرض بفرمایید شخصی آمده با استدلال، داریم بین فقها احیانا با استدلال مطلب رو اثبات کرد، دیده آقا فقط همین است لیس الا، آنچنان قطع و یقینی در وجود او شکل گرفته، آنچنان جزمی شکل گرفته که اصلا باورش نمیاد که فقهای دیگه هم اگر دقت بکنن خلاف این رو بتونن بگن، لذا احیانا ادعای اجماع کرده. این حتی هم داریم. یا کسی ممکن است که به دلیلی باورش این شده باشد که حضرت صاحب سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف ایشان هم نظر مبارکش همینه، خب فقط اجماع کاشف از قول معصومه، من هم که میدانم امام زمان نظر مبارکشون همین هستش، پس بگم که ارسان خواهدتون که ما اجماع داریم بر این مسئله، اینطور خب ما میتونیم قبول بکنیم، این برای ما قابل قبول نیست. خیلی خوب، میخوام بگم این جور اشکالات و شبهات در اجماع منقول ممکنه پیش بیاد، اما در بحث ضروری و ضرورت علی الظاهر چنین چیزهایی نیست، یعنی معنای ضرورت و ضروری عند الکل واضح هست و از ضروریات است و دیگه کسی اینجا اشکالی نداره، همه میدونن و همه دیدگاه واحدی دارن، فلذا اگر کسی ادعای ضرورت میکند این نشون میداد که مطلب براش کاملا حل شده بوده، اونم طبق مبنایی که همه قبول دارن. بله مطلب اصلا حتی که به هر تقدیر فلزا ما بگیم که به این بیان، پس شیخ اعظم انصاری که میفرمان ما ادعای ضرورت برامون اطمینان بخش تر از ادعای اجماع منقول و چیزای از این قبیل، از این حیثه که به این راحتی فقیه مدعی ضرورت نمیشه، شاهدش هم این است که موارد ضروری در فقه ما که یعنی فقها امر رو به عنوان امر ضروری معرفی بکنن بسیار اندکه، فوق العاده اندکه، خیلی زیاد نیست. نشون میده به همین راحتی فقیه ادعای ضرورت نمی کند و سراغ ضرورت نمیره. خب بله، را
برای شکل گیری ضرورت منشأ
ضرورت جای چیزی شبیه سیره متشرعه میمونه و ارتکاز متشرعه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ علل قاعده چیزی که مسلمین در عصر پیامبر خدا ضروری دین میدانستند ناشی از این است که رفتار پیامبر خدا و سخنان پیامبر خدا رو دیده بودند و فهمیده بودن جزء اسلامه، جزء دینه. برنامه این هست. دقت کنید چه عرض کنم؟ بله، ممکن است کلام پیامبر خدا یا اون رفتارشون برای ما نقل نشده باشن، اما در عین حال همه میدونستن این جزء دینه. یا نه، ممکن است یه مسئله آیه و حدیث هم داشته باشه، لکن همه اموری که آیه و حدیث دارد اونقدر واضح نیست. اموری داریم که آیه دارد، حدیث دارد، اما در این حال برخی ها خیلی متوجهش نیستن. اما نه، یه چیزی به عنوان یه امر مقبول عمومی همه قبول دارن. عرض کردم امروزی ها میگن افکار عمومی، مثلا فرض بفرمایید قاطبه جامعه، بدنه اجتماع، بدنه اجتماع، همه میدونن این مطلب جزء دینه، مثلا همه میدونن در اینجا یه همچین برنامه‌ای هستش. دقیقاً من چه هستم؟ بله، نه از این حیث نه، یعنی معنای ضرورت برای همه واضحه، مبانی متفاوت نیست، معانی هم متفاوت نیست، همه یکسان میگن و یک جور میگن. فلذا محضر مبارکتون که ما به این بیان بگیم ضرورت یه چیزیست که همه قائل هستن، لذا اگر کسی ادعای ضرورت کرد دیگه ما بگیم این یک اطمینانی ایجاد میکنه. البته واضح هست که اگر ما قرینه یا قرائنی داشتیم علیه این ادعا، خب اونجا باید ببینیم که این ادعای ضرورت دستش به کجا بنده. آیا واقعا این شخص عن حسن تحقیق کرده، حالا ولو معنعن هم باشد، به هر حال او از کسی نقل کند که او هم از کسی بالاخره برسد به جایی که منتهی شد، به جایی که کسی عن حسن این ضرورت رو به دست آورده و تحصیل کرده، خب ما بگیم که اون دلیل حجت خبر واحد حسی شامل این هم میشه. اما اگر عن حدسن باشد، هازا اولا، ثانیا بر این که قرائن برخلاف هم باشد، قرائن عکسی هم باشد، طبیعتا دیگه اونجا مطرح نمیشه. ولیکن بیان شیخ اعظم انصاری هم میخوام توجه بفرمایید، اینشون بیانشون نمیتونه الا ان دعوا ضرورت دین مما یوجب الاطمئنان بالحکم، اطمینان به حکم ایجاد میکنه. آیا این اطمینان نوعیه یا اطمینان شخصیه؟ آیا مراد مبارک ایشون این بوده است که برای شخص خود من این اطمینان ایجاد میکنه و بعد ما دائم مدار این باشیم که اطمینان حجت است یا حجت نیست؟ دقیقا من چه عرض میکنم؟ ولذا وقت بگیم که پس اولا اطمینان شخصی، ثانیا باید ببینیم که آیا ما اطمینان شخصی رو حجت میدانیم یا نه، هر اطمینانی، یا اطمینان متعاقم به علم باید باشن، آیا ایناست یا نه مراد این است که این اطمینان نوعی ایجاد میکند و اطمینان نوعی هم این دارای حجیت هم. فلذا محضر مبارکتون که ما هر جا ادعای ضرورت بود اونجا بپذیریم و قبول بکنیم. بیان ایشون چون دارن مقایسه میکنند، ادعای ضرورت را با ادعای اجماع منقول، لعل نظرشون این باشد که آیانی که اجماع منقول را حجت میدانید اینجا باید به طریق اولا حجت بدانید. یعنی بحثشون بحث اطمینان شخص و اطمینان نوعین ها نیست، میخوان بگن اگر شما نسبت به حجیت اجماع منقول یک طمأنینه‌ای درتون هست و مقبول است برای شما، فیما نحن فیه در بحث ادعای ضرورت این اطمینان به طریق اولا ثابت است. میخواستیم یه بحث دیگه ایرم مطرح بکنیم ولی که دیگه وقت تمام شده است. به قول اون آقا میگفتش که مهم نیست در چه ساعتی شروع میشه، مهم این است که سر وقت تمام بشه. لذا ما هم همین قاعده رو تبعیت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چاپ شد هم دلان کتاب حالا وقتی دو